مسئول دفتر طالبان در قطر استعفا کرد. وزیر دفاع پاکستان گفت است که خبر مرگ ملا عمر و اختلافات میان طالبان بر مذاکرات صلح تأثیر نخواهد گذاشت. رهبر مذهبی ایران دستور داده که سر از سال آینده تعلیمی به همه کودکان اجازه شمولیت در مکاتب داده شود، مخصوصا کودکان افغان، حتی اگر به طور غیر قانونی و بدون اسناد مهاجرت در ایران زندگی میکنند. سلام و عصر بخیر، امید مرزبان هستم. در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما همراه با همکارانم در یک ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری. نخست از سلطان سرور میپرسم که تا لحظات بعد در خبرهای جهان برای ما چه برای گفتن دارد. سلطان سلام.
بله، تشکر از شما. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده اند. خبر دیگری هم از تاجیکستان و قرقیزستان داریم. در دومین روز برخورد میان اهالی دو قریه سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان، 4 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. و رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی میرزمند در دست داشته باشند.
تشکر سلطان سرور. به خودت برمیگردیم تا لحظات بعد با خبرهای جهان. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با ویدا برکی.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان از سمتش استعفا داده است و شماره از اعضای ولسی جرگه از حکومت می خوانند تا همانند فاریاب عملیات های نظامی در سایر ولایت های نوام رو اندازی کند. مشروع خبرها. به سلسله اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفته است. سید طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، استعفایش را در یک خبرنامه که امروز به رسانه‌ها فرستاده شد تایید کرده است. سید طیب آقا که گفته می شود چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم را انجام داده است، می گوید رهبر طالبان از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. و آغاز همچنان در مورد اینکه مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال از وی پنهان نگه داشته شده بود ابراز ناراحتی کرده است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات های نظامی را در سایر ولایت های ناامن کشور را اندازی کند. در غیر آن هر گونه اقدام در این خصوص قوم پرستی و سمتگرایی پنداشته خواهد شد. آنان می گویند که از چند سال به این طرف باشندگان ولایت های قندوز، بغلان و هلمند در آتش جنگ می سوزند، اما حکومت توجه چندان در راستای تامین امنیت آنان نداشته است. دلاور ایماق، یک تن از نمایندگان ولایت بغلان در ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت
ما از حتی وکیل های پارلمان نماینده مردم هستیم در بغلان، یخنگیر معاون رئیس جمهور هستیم که بیاید در ولایت های ما با ما همکار باشد.
اما مسئولان دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری میگویند که راه اندازی عملیات ها تنها به ولایت فاریاب محدود نخواهد ماند، بلکه به ولایت های دیگر نیز گسترش می یابد. مقامات ریاست عمومی اداره پترولیم افغانستان میگویند که تا کنون کشورهای عضو پروژه توپی روی سهمشان در این پروژه به توافق نرسیدند. قطب‌الدین قایم، سرپرست این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است فردا چهارشنبه 22 جلسه هیئت رهبری پروژه توپی در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان راه‌اندازی گردد.
همین چهار کشور که چقدر سهم باید بگیرن، این همین هنوز نهایی نشدن. مهم مسئله که ماندن همین رهبر کنسرسیوم باید تعیین شوند، این مسئله حل شوند باز اعلان میشن که وزیر کی میکنن با چه ترتیب میکنن.
با تطبیق پروژه توپی به طول 1800 کیلومتر همسال میلیون ها متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود. این بود خبرهای افغانستان. همکارم سلطان محمد سرور اخبار منطقه و جهان را تقدیم می کند.
مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت در یک برخورد در امتداد سرحدات 5 قاچاقبر کشته شدند و 330 کیلوگرم چرس، اسلحه و مهمات ضبط شده است. مقامات تاجیکستان میگویند 4 گروه مسلح قاچاقبران افغان که در حدود 15 نفر در آن شامل بودند، در 2 روز اخیر سعی داشتند از سرحد به طور غیر قانونی عبور کنند، ولی تلاش‌های آنها عقیم ساخته شد. از تلفات نیروهای سرحدی تاجیکستان گزارش داده نشده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید این گروه‌ها سعی داشتند به کشورهای آسیای میانه و روسیه مواد مخدر و اسلحه قاچاق کنند. در دومین روز برخورد میان اهالی 2 قریه سرحدی قرغزستان و تاجیکستان 4 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. این درگیری باعث شد که شمار از زنان و کودکان منازل خود در قریه کوپتاش قرغزستان را ترک گویند. بیم آن می رود که اعمال خشونت از کنترل خارج شود. تنش در امتداد سرحدات تاجیکستان و قرغزستان که برخی اجزای آن مورد نظامی باشد و همچنین در امتداد سرحدات قرغزستان و ازبکستان در چند ماه اخیر شدت اختیار کرده است. چندین واقعه برخورد میان اهالی و نیروهای سرحدی رخ داده است. برخوردهای تازه هنگام دیروز آغاز شد که اهالی یک قریه سرحدی تاجیکان یک سرکی را که اهالی یک قریه قرغیزیان از آن استفاده می کنند مسدود ساخت. قرغیزیان در مقابل جریان آب به این قریه تاجیکان را مسدود ساختند. در حدود 200 نفر در هر دو طرف سرحد گرد هم آمده و سوی همدیگر سنگ پرتاب کردند. این تجمع امروز افزایش یافته به حوالی 500 نفر رسید و باز هم به سوی همدیگر سنگ پرتاب کردند که در نتیجه چندین نفر از جانبین زخمی شدند. رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی میرزمند در دست داشته باشند. مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق در یک سخنرانی خود به مناسبت سالگرد سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی گفت ما برای الحاق سنجار به کردستان بیش از 1000 نفر شهید داده ایم. به دنبال سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته ده ها هزار نفر از اقلیت ایزیدی ها آن زمان به مناطق کوهستانی فرار کردند. محاکمه 2 افسر روسی که گمان می رود یک راننده تاکسی را سال گذشته کشته اند امروز در دوشنبه آغاز شد. محکمه گارنیزیون شماره 109 پایگاه نیروهای روسی در تاجیکستان امروز شنیدن مرافعه این قضیه را آغاز کرد. این افسران نیروهای روسی هر یک فیودور باسموف و ایلدار سخاپوف در ماه آگوست سال گذشته پس از آن بازداشت شدند که جسد راننده تاکسی رحیم جان تشبایف در نزدیکی دوشنبه دریافت شد. معاینات طب عدلی نشان داد که تشبایف که پدر 3 فرزند بود قبل از این که گردن وی بریده شود سخت لاتوکوب شده است. این واقعه باعث افزایش تنش‌ها میان تاجیکان و سربازان روسی شده است. بیشترین تعداد سربازان روسیه خارج از این کشور در تاجیکستان مستقر می باشند. در حدود 7000 سرباز روسی در سه جای تاجیکستان مستقرند. و ماریا گایدار سیاستمدار روسی که ماه گذشته معاون والی منطقه اودیسیای اوکراین تعیین شد تابعیت این کشور را دریافت کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که رئیس جمهور پترو پوروشنکو با امضای یک فرمان قبل از اینکه به خانم گایدار پاسپورت اوکراین بدهد تابعیت این کشور را به وی تقدیم کرد. میخائیل شکشفیلی رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون والی منطقه اودیسیای اوکراین میباشد ماه گذشته خانم گایدار را به حیث معاون خود اعلان کرد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 21. هرات آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. مزار شریف آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. مسئول دفتر طالبان در قطر استعفا کرد. وزیر دفاع پاکستان میگوید خبر مرگ ملا عمر و اختلافات داخلی طالبان بر مذاکرات صلح تأثیر ندارد. از مظاهرات صدها نفر بر علیه پاکستان در ولایت پروان هم خواهید شنید. دکتران افغان در یک عمل جراحی پیچیده دو کودک به هم پیوسته را جدا کردند.
این طفلک ها در قسمت بطن با هم چسبیده بودند، جدا کردن از این بسیار زیاد مشکل بود و بالاخره عمو قسمت های شیرینی وردی که نزدیک به ایدگاه بودند دریافت شد و تقسیمات روده ها از این قسمت صورت گرفت.
و سخن از جلبی افغانی و نقشش در سینمای بالیوود هم داریم، همراه ما باشید. با سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام می‌رسانم. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان، روز به روز نشانه‌های بیشتر از اختلافات میان رهبران این گروه نمایان می‌شوند. در ادامه این اختلاف‌ها سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از موقفش کنار رفت. بر اساس گزارش‌ها سید طیب آقا چندین بار با نماینده‌های حکومت افغانستان به طور غیر رسمی مذاکره کرده بود. با تعیین اختر محمد منصور به حیث جانشین ملا عمر ابراز مخالفت کرده است. او گفته که رهبر جدید طالبان باید از میان کسان انتخاب میشد که عملاً در میدان جنگ در افغانستان حضور دارند. سید طیب آقا از این که مرگ ملا عمر برای او برای دو سال از وی پنهان شده بود نیز ابراز ناراحتی کرده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بعد از مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، به سلسله اختلافات در حال افزایش بین رهبری این گروه، سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت: من تصمیم گرفتم از وظیفه‌ام به حیث مسئول دفتر سیاسی طالبان کنار بروم، چون نقش سیاسی من تمام شده است و بعد از این در پخش فیصله ها و تصامیم امارت اسلامی سهم ندارم. بانک ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند صحت این اعلامیه سید طیب آقا را تایید نکرده است، اما عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای کویته طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت: کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند، یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست و ای استعفا و تردیدش را در مورد این انتخاب دیروز اعلان کرد و در اعلامیش مضمونی را نوشته است که برای همه ملت بکار است تا آن را بشنوند و ببینند. طالبان از سال 2013 میلادی به این سو همواره در اعلامیه‌هایی که در مورد گفتگوهای مستقیم و یا غیر مستقیم با حکومت افغانستان نشر کردند، به دفتر سیاسی این گروه در دوحه اشاره کرده گفته بودند که دفتر سیاسی آنها در مورد تصامیم این گروه در مورد مذاکرات صلاحیت کامل دارد. اما گفته می شود در گفتگوهای اخیر در اسلام آباد کسان سهم داشتند که آنها را ملا اختر محمد منصور فرستاده بود. ملا حسن رحمانی یک عضو ارشد شورای طالبان در مورد اختلافات موجود در مورد تعیین رهبر جدید طالبان برای آزادی گفت: ملا اختر محمد منصور در یک جلسه‌ای که چند تن محدود در آن حضور داشتند انتخاب شده است و تعداد زیاد رهبران طالبان با انتخاب وی مخالفند. سید طیب آقا نیز با اشاره به این اختلافات گفته است که رهبر جدید طالبان باید از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند انتخاب می‌شد. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، حتی زمانی که ملا محمد عمر هم زنده بود، روابط بین سید طیب آقا و ملا اختر محمد منصور خوب نبوده است. شماری از اعضای خانواده ملا محمد عمر که تا دیروز کسی هم نام آنها را نمی‌دانست با تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان مخالفت کردند. اما طالبان تلاش می‌کنند اختلافات موجود را کم اهمیت جلوه داده اعلامیه‌هایی را هم در حمایت از ملا اختر محمد منصور نشر کردند. در یک ویدیویی که تازه در صفحه تویتر ذبیح الله مجاهد نشر شد، تلاش می شود تا نشان داده شود که بیعت به ملا اختر محمد منصور توسط یک جمع کثیر صورت می گیرد. اما در همین ویدیو سر و صدای زیاد به گوش می رسد و طوری به نظر می رسد که جمع کثیر با این انتخاب مخالف بوده، صرف چند تن محدود دستهایشان را به رسم تایید بلند می کنند. مقامات حکومت افغانستان اختلافات موجود در مورد تعیین ملا اختر محمد منصور را به منفعت خود دانسته می گویند این اختلافات باعث آن خواهد شد تا تعدادی از طالبان از جنگ دست بکشند. اما برخی کارشناسان به این باورند که بعد از این گفتگوهای صلح با طالبان که با تعیین ملا محمد اختر منصور به حیث رهبر طالبان متوقف شده است دشوار خواهد بود. ملا اختر محمد منصور که گفته می شود از گفتگوهای اخیر صلح بین طالبان و حکومت افغانستان حمایت کرده بود، در نخستین پیام صوتیش در مورد ادامه این گفتگوها ابراز تردید کرده است.
و از کنارگیری سید طیب آقا مسئول دفتر طالبان در قطر شنیدید. استعفای او نشانه دیگر از اختلافات داخلی در صفوف طالبان است. اختلافاتی که شاید تأثیر مستقیم بالای میدان جنگ و مذاکرات صلح داشته باشد. اما وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته که مذاکرات صلح متأثر نشده. خواجه آصف با اطمینان گفته است که تلاش‌های کابل و اسلام آباد در مذاکرات صلح نتیجه خواهند داد. بیشتر در این باره در گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید در صورتی که گفته می شود ملا عمر 2 سال پیش وفات کرده است، رهبری طالبان قبلا از پروسه صلح حمایت نموده و این پروسه موافق خواهد شد.
به نظر من در حالی که مردم و طالبان میگویند ملا عمر 2 سال پیش در گذشته است، تغییر رهبری به این معناست که رهبری از پروسه صلح حمایت کرده است. پس خود عقب گردی را برای پروسه صلح در بر نخواهد داشت. به نظر من این پروسه ادامه خواهد یافت. پروسه صلح نه تنها حمایت کشورهای منطقه را دارد، بلکه از سوی آمریکا و چین هم حمایت می شود و به نفع افغانستان و پاکستان می باشد.
وزیر دفاع پاکستان در مورد حضور و فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان گفت فعالیت این گروه نسبت به گذشته خیلی کم شده است.
نه خیر، حضور آنها در پاکستان نسبت به 2-3 سال گذشته کاهش یافته است. عملیات نیروهای ما که سال گذشته علیه تندروان آغاز شد خیلی مؤثر بود است و این نیروها توانایی شبکه حقانی را محدود ساختند و ما علیه همه آنها می جنگیم و حقانی مستثنا نیست.
هنگامی که از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان سوال شد که آیا جلال الدین حقانی واقعا در گذشته است؟ او گفت حقانی خیلی کهن سال بود.
شما می دانید وای یک مرد کهنسال بود. حتی بیولوژی انسان تقاضا می کند که انسان در چنین سن بمیرد. نیاز نیست که منتظر یک حادثه باشد یا منتظر یک قاتل. نسل بعدی امور را در دست گرفته است. ما باید به هر وسیله علیه آنها مقابله کنیم.
وزیر دفاع پاکستان همچنان روی ادامه مبارزه کشورش علیه گروه های تندرو تاکید نموده گفت
who are fighting the elements you are mentioning the Haqqani network
ما علیه این گروه ها مبارزه می کنیم، علیه طالبان افغان، طالبان پاکستانی و بقایای القاعده، و ما جدا به این اعتقاد هستیم که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است.
وزیر دفاع پاکستان همچنان در اشاره به وضعیت گروه طالبان بعد از مرگ ملا عمر و اعلان ملا منصور به حیث رهبر این گروه گفت حالت تا حال کاملا عادی نشده است، یک انتقال جریان دارد. به نظر من در چند روز یا در چند هفته آینده حالت عادی خواهد شد. او افزود تمام جوانب به این نظرند که پروسه مصالحه باید موفق شود.
با باور وزیر دفاع پاکستان اعلام خبر مرگ ملا عمر بالای گفتگوهای صلح تأثیر نخواهد گذاشت. اما در میدان جنگ چی؟ آیا این اختلافات داخلی صفوف طالبان را تضعیف نمی کند؟ در این باره نظر شما شنونده های عزیز را هم می شنویم. با ما زنگ بزنین، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان همین حالا هستیم. اما پیش از اینکه زنگ های شما بیایه، این سوال را با جناب آقای مرزا محمد یارمن، تحلیلگر مسائل نظامی، در میان میگذارم که همین حالا در یک تماس تلفنی از کابل با ما هست. جناب یارمن، سلام به شما. آیا فکر میکنین که اختلافات داخلی طالبا تأثیرش بر فعالیت هایشان در میدان جنگ احساس شده باشه؟
مسلمان که تأثیرات خود را دارد، برای اینکه خب بگر ملا محمد مراخون آدم ساخته شده هم بود، اگر کیفیت و کفایت رهبری داشت یا نداشت، بنابراین بالای صفوف اثرگذار است. برای اینکه صفوف سرسندها و پیچیدگی استخباراتی پاکستان هم نمیدانست که این گروه چیگونه ساخته شده و چیگونه مدیریت میشن، به این اساس اثرات خود را داره و همی حالا شگاف های بسیار بزرگی در بین عناصر رهبری گروه طالبا به ظهور رسیده و ما درک میکنیم که اینا دچار یک افتراق و چندستگی هستند.
آیا میشه گفت که فرصت خوبه برای حکومت افغانستان دست داده تا ای که ولسوالی ها یا مناطقی را که در گذشته از دست داده و طالبان تصرف کردن دوباره اونجا حملات بکنه و ای ولسوالی ها را یا مناطق را دوباره تصرف بکنه؟
در حال به جمهوری اسلامی افغانستان و به نیروهای امنیتی افغانستان فعالیت های خود را تنظیم کنند.
جناب آقای یارمن، ما صدای شما را خیلی بد میشنویم، قطع میشه. به هر حال تشکر، نظر شما را شنیدیم. متاسفانه که تماس تلفنی ما هم با آقای یارمن قطع شد. کوشش میکنیم در برنامه های بعدی نظر جناب آقای یارمن را مفصل تر داشته باشیم. حالا نوبت نظر شما شنونده های عزیز هست. چشم برای تلفن هایتان هستیم. شماره های ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرماین. رادیو آزادی هست. به نظر شما آیا اختلافات داخلی صفوف طالبان را تضعیف کرده؟
سلام، خدمت شما جناب رضوان خیلی باشن و عزیز. خب بله، مرد بارین؟
بله، وطن دوسته، بفرماین. ادامه بتین که دیگه شنونده روی خط هستن.
تأثیر خود البته اون قدر ندارد، چون که شما میبینید که از دو سال به این طرف که ملا عمر مرده شده بود، ممکن با شدت و حدت خود ادامه داشته و فیلان جنگ. شما میبینید که در ولایت که اکثر ولایت شما حتی با وقت جنگ باشه.
جناب وطن دوست، متاسفانه صدایتان درست نداریم، مشکل است در بخش تکنیکی. به هر حال خوب دیگه شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم. و علیکم السلام.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و نامتان؟ خوش آمدین آقای عارف، بفرمایید. سوال برنامه ای است که به نظر شما اختلافات داخلی صفوف طالبان را در میدان جنگ تضعیف کرده؟
ما خیلی نرسونم که اگر ممکن بود به رهبری واحد از اینها و پرازندگی از اینها باید بیشتر جنگ و دوام جنگ در افغانستان بشه، یک رهبری واحد می بود و می تونستم که حکومت افغانستان و یا جامعه جهانی به تفاهم بین الافغانی یا می رسیدن که می رای حل برش می بود. بیشتر بود نسبت به این که با گروه های مختلف و پراگندگی که زمینه مزمینه بیشتر مسائل نفر در برای مداخله دنیا با هر گروه دیده و دیدارش ها با هر
گروه
از نظرم این دوام جنگ است و رای حل من نمی بینم.
تشکر جناب آقای عارف، از تلفون تانی شنونده دیگه امروی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. ساعت خبری رادیو آزادی است.
علیکم ارزوان شب تا در سلامون اولانی کم سال سکت دکا چولو کارکون کاری دون کتا سلامون اولانی کم در زده رادیو پشتون یما
بس شما هم سلام جناب آقای پشتون بفرمایید
سلامون دیام در سلام علیکم ارزوان شب تا واقعی هم سبایی خبره در پا یو برو کی یا پا یو پوچ کی چی امیر نوی او پا اغا پوچ کی در اختلافات در سر برکی جو در واسه موجه شایدانیو نو طبعا دوی پا داخلی سپوخو کی بخام اخا دا تاثیر تی او دا وستفیگوری پا براز بانی یو سر جلاکی جو یو سر جلاکی جو دا مخام اخا دوی پا جنگی محاری بودولو بانی هم تاثیر تی
خودی
چو واحد کماندن نوی واحد امیر نوی واحد مشر نوی مخام اخا بدا تاثیر چی خود نخدای دیو چی را اختلافات دوی پا ما بین که چی دی دا پا دو شرطو بانی حالی جو یو چی اتیشی و لما سر جمع شی او دوی اختلافات بسر حال کی او بل دا اختلافاتو اصلا مرجع دا دی اختلافاتو کلی اصلا مور دا گاوانی پاکستان خلاص که دا مزوان تا تم بیتر معلومات تا چه پاکستان و طالبان تا ارت و غالی طالبان اگر کولش اگر تیی
تشکر جناب پشتون صاحب تشکر از تلفنتان خب یک شنونده دیگرم باشون صحبت میکنیم و با گزارش های دیگر ادامه خواهیم داد سلام علیکم بفرمایید
سلام پتاس ملمانه با در مفت نظر بند نظر سره دا شاید تاثیر نکی طالبان طالبان ملا عمر بس نگرز دل طالبان اخفل دین پس گرزید
تلفونشان قطع شد برحال تشکر از تماستان نظرتان را شنیدیم و شماره از شنونده ها پیام هم فرستادن از طریق تلفون های افغان بیسیمشان به شماره 818 ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که اختلافات درونی میان طالبان بیانگر منهدم شدن این گروه است جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشته اختلافات طالبان تأثیر دارد بر پروسه صلح افغانستان چون طرف مذاکره معلوم نیست و محمد عادل حقیار ایماق نوشته کرده اگر استخبارات پاکستان کار کند صلح در افغانستان خواهد آمد تشکر از پیام هایتان که به ما فرستادین و تشکر از تلفن هایتان که در این برنامه تلفن کردین و سهم گرفتین و حالا هم از جریان مظاهرات در ولایت پروان میشنویم. خبرنگار رادیو آزادی از جریان مظاهرات گزارش میدهد که در آن صدها نفر شرکت داشتند و بر علیه پاکستان شعار میدادند. آنها همچنان ابراز مخالفت کردند با مراسمی که در افغانستان برگزار شد و شماری در آن به خاطر عزاداری از ملا عمر شرکت کرده بودند. احمد حنایش و گزارش در همین باره.
صدها تن از ساکنان ولایت پروان در اعتراض به برگزاری مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر طالبان در افغانستان دست به مظاهره زدند. این تظاهرات بر روز سه شنبه در شهر چارکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود که مظاهره کنندگان از تمامی مناطق و روستاهای این ولایت در آن حضور به هم رسانده بودند. مظاهره کنندگان بیشتر پاکستان را مخاطب داشته و طالبان را آلای دست پاکستان می‌خواندند.
مرگ به پاکستان! مرگ به طالبان!
برخی از نمایندگان مظاهره کننده که سازماندهندگان این اعتراض نیز بودند، خواستهایشان را بیان کرده و صلح و آرامش را در افغانستان از پاکستان تقاضا کردند.
پاکستان دست از روی کتهای خصمانه در مقابل کشور ما برداشته به حملات خود در نقاط مرزی و مداخله در امور داخلی کشور ما دست بردارد. پاکستان از حمایت گروه های تروریستی و جنایت پیشه که خون مردم ما را می ریزند دست برداشته منافع خیش را در پرتو روابط نیک میان دو کشور همسایه جستجو کند. حملات راکتی از خاک پاکستان در ولایت های کنر، ننگرهار و پکتیا به صورت قاطی قطع گردد. مرگ به پاکستان!
با این حال مظاهره کنندگان در ولایت پروان در مورد برگزاری مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز اعتراض داشته و اظهار داشتند طالبان و رهبری آنان آلای دست پاکستان است و به قول آنان عامل خونریزی و بدامنی در کشور هستند که نباید این موضوع نادیده گرفته شود.
با کمال تأسف گوش جامعه جهانی کر است و چشمشان در این اواخر نابینا شده و اگر نه سوال برای تمام مردم افغانستان و به تمام جهان کاملا روشن است. پاکستانی ها اهداف مرموزه را که در قبال افغانستان داشتند و میخواستند خون در افغانستان بریزند کسی را به نام رهبر طالبان که هنوز مردم افغانستان به چهره از او آشنایی ندارند یک آدم به نام رهبر طالبان به نام ملا عمر نامگذاری کردند و تا امروز خونریزی را در افغانستان به نام از او ریختند.
این تظاهرات در ولایت پروان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود و در این حال حکومت محلی ولایت پروان گفته است از برگزاری فاتحه و یادبود از ملا محمد عمر رهبر طالبان در این ولایت جلوگیری خواهد کرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
باشندگان ولایت کنر اظهارات اخیر رهبر جدید طالبان را که در آن بر ادامه جهاد در افغانستان تأکید شد تقلید کردند. آنها امروز با راه اندازی تظاهرات گفتند که افغانان از جنگ خسته شده اند و مخالفین مسلح باید به پروسه صلح بپیوندند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از چندین حمله تروریستی بالای برخی از تأسیسات دولتی در ولایت لوگر جلوگیری شده است. مسئولان وزارت تجارت افغانستان میگویند که از دیشب به این طرف انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است. در دومین روز برخوردها میان اهالی دو قریه سرحدی قرغیزستان و تاجیکستان 4 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. محاکمه دو افسر روسی که گمان می رود یک راننده تاکسی را سال گذشته کشتند امروز در دوشنبه آغاز شد. رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق می گوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی می رزمند در دست داشته باشند. و ماریا گایدار سیاستمدار روسی که ماه گذشته معاون والی منطقه اودیسیای اوکراین تعیین شد تا ملیت این کشور را دریافت کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید و اگر با ما باشید از این تحولات بیشتر و با تفصیل خواهید شنید. فرزندان پناهنده های افغان در ایران سال آینده اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت. دکتران افغان در یک عمل جراحی پیچیده دو کودک به هم پیوسته را جدا کردند.
این طفلک‌ها در قسمت بطن با هم چسبیده بودند، جدا کردن از این بسیار زیاد مشکل بود و بالاخره عمو قسمت‌های شنی وردی که نزدیک به یکدیگر بودند دریافت شد و تقسیمات روده‌ها از این قسمت صورت گرفت.
در همین برنامه سخن از جلبی افغانی و نقشش در سینمای بالیوود هم داریم. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های دیگر چند خبر ورزشی داریم. خوزه مورینو مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان گفته است که اختلاف نظرهایش با مالک این تیم رومان ابراهیموویچ برطرف شده. مورینو گفته که حالا به هدف دست یافتن به چهارمین جام قهرمانی پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان به پیش می رود. مورینو برای نخستین بار در سال 2004 به تیم چلسی پیوست اما در سال 2007 این تیم را ترک کرد و دو سال پیش دوباره به لندن برگشت و رهبری آبی پوشان چلسی را به دوش گرفت. پپ گواردیولا مربی تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان درباره توانایی‌های باستین شوانشتایگر ابراز شک و تردید کرده است. شوانشتایگر قبلا بازیکن تیم بایرن مونیخ بود ولی تازه به تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان پیوست. گواردیولا گفته است که شوانشتایگر یکی از بهترین بازیکنان در جهان است اما در سه سال گذشته به دلیل مصدومیت پای هم هیچگاهی به طور کامل آماده بازی خوب نبوده. مربی بایرن مونیخ ابراز امیدواری کرده است که شوانشتایگر 31 ساله در لیگ انگلستان بتواند توانایی‌های واقعی خود را به نمایش بگذارد. و پلیس چین درباره دست داشتن رئیس فدراسیون والیبال چین در فساد مالی تحقیق می‌کند. اداره‌ای که در حزب بر سر اقتدار چین مسئولیت مبارزه با فساد اداری را دارد در یک اعلامیه گفته است که درباره نقش چاو تیان در فساد مالی تحقیق میکند. رئیس جمهور چین کمپاین گسترده‌ای را بر علیه فساد در اداره های تحت رهبری حکومت و اداره های غیر دولتی براه انداخته است. این بود خبرهای ورزشی از جهان. حالا هم خبرهای ورزشی از داخل افغانستان.
آینه روز ورزش.
چهارمین دور مسابقات منتخب تیم ملی بسکتبال افغانستان با اشتراک در تیم امروز آغاز شد. عبدالصبور عزیزی معاون فدراسیون بسکتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات به شمول کابل بازیکنان نو ولایت اشتراک کردند و تیم بسکتبال ولایت بلخ برابر بعضی مشکلات نتوانسته در این مسابقات اشتراک کند. وی افزود این مسابقات برای یک هفته در کابل ادامه خواهد داشت. با گفته آقای عزیزی در اخیر این مسابقات 18 بازیکن برای تیم ملی بسکتبال و 16 بازیکن دیگر برای تیم بسکتبال جوانان انتخاب می گردد. مسابقات رزمی پانکریشن زونهای شرق و جنوب کابل دیروز به پایان رسید. محمد عجب نورسیار رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت از میان 100 بازیکن 30 بازیکن برتر آن برای عضویت در تیمهای زون شرق و جنوب انتخاب کردیدند. مسابقات پانکریشن تیم زونهای غرب و شمال کابل در ماه رمضان برگزار شده بود. آقای نورسیار میگوید مسابقات تیم منتخب کابل در آینده نزدیک در 7 زون با اشتراک 56 ورزشکار برگزار خواهد شد. و کریستیانو رونالدو و کریم بنزما دو بازیکن برتر تیم ریال مادرید از اشتراک در مسابقات اودی کپ در جرمنی باز مانده اند. نظر به معلومات وبسایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال، رونالدوی پرتغالی در اثر درد کمر و بنزمای فرانسوی به علت درد ران نمیتواند در این مسابقات اشتراک کنند. اما کیکو کاسلا گلکیپر، پیپی دفاع و گریدبل بازیکن مرکز از جمله بازیکنان برتر این تیمند که در این مسابقات اشتراک خواهند داشت. پایان اخبار ورزشی.
حالا هم خبر خوش به پناهنده های افغان در ایران. رهبر مذهبی ایران دستور داده که سر از سال آینده تعلیمی به همه کودکان افغان اجازه شمولیت در مکاتب داده شود، حتی اگر به طور غیر قانونی و بدون اسناد مهاجرت در ایران زندگی میکنند. این تصمیم هرچند اندک دیر گرفته شده، اما به هر حال یکی از موارد مهم تبعیض بر علیه افغان های مهاجر در ایران را برطرف میکند. پیش از این کودکان افغان اجازه شمولیت در مکاتب ایران را نداشتند. فرین آسمی همکارم در رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در این گزارش بیشتر میگوید.
سال تحصیلی 94-95 با تحولی بزرگ برای مهاجران افغان در ایران آغاز خواهد شد. 3 ماه بعد از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس دولتی ایران، روز دوشنبه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز این طرح خبر داد. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله خامنه‌ای در دستور اعلام کرد هیچ کودک افغان، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. دستوری که اگرچه دیر صادر شد، اما به نظر می‌رسد یکی از بزرگترین تبعیض‌ها علیه جامعه مهاجر افغان در ایران را برطرف کند. یکی از مهاجران افغان که 46 سال است در ایران زندگی می کند به رادیو فردا می گوید که 4 فرزند دارد که همه آنها سالهاست از تحصیل باز ماندند.
2 تا 18 سال و 20 سال پسرم که باید بره سربازی که نمیتونه بره، دختر منم که 3 روز گریه میکنه 18 سالشه، مادرش هم که 1000 مرتبه نامه نوشت، یه دخترم دارم 8 سالشه، اما او 3 فرزند دیگه مثلا کارم به ثبت نام کارم به این دارم که چرا نباید هویت بدن. خانم من که ایرانی همه چی داره، حاضرم من خودم رضایت بدم به شناسنامی مادر به اینا هویت بده. ولی من از این کار خیلی هم خوشحالم، ولی چرا نباید اون خانم های ایرانی که شوهرهایشان فرض کن افغانه، چرا نباید هویت بدن به فرزندانشان؟ این خودش یه بی‌عدالتیه. از یارانه محرومن، بسام خونه ندارم.
در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور آمده که به مدت 5 روز برای همه مهاجران افغان که فرزندان 8 تا 17 ساله دارند معرفی نامه صادر می شود و آنها می توانند با این معرفی نامه فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان به رادیو فردا می گوید که رایزنی برای برداشته شدن محدودیت ها بر سر راه تحصیل کودکان افغان از ماه ها پیش آغاز شده است.
در سفر که ما همراه رئیس جمهور داشتیم این موضوع مطرح شد. در سفر دومی که ما داشتم تحقیق کردم این موضوع را. شخص رهبری جمهوری اسلامی ایران دستور دادن که فرزندهای مهاجرین افغان که در ایران زندگی میکنند و کارت ندارند هم باید بتوانند در مدارس ایران تحصیل بکنند و این جلسات مقرره اونا تا کنون داشتن. از هفته گذشته اونا تصویب نهاییشان را کردن که اینا مراجعه بکنند مراکز ثبت نام و اونجا ثبت نام بکنن تا در اول سال تحصیلی بکنن شامل مدارس شدن. من تشکر میکنم از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
تا کنون برای تحصیل کودکان مهاجر قانونی افغان در مدارس ایرانی منع قانونی وجود نداشت، اما این دانش آموزان هم با مشکلاتی مواجه بودند. خبرگزاری تصنیم در گزارشی که در شهریور ماه سال گذشته منتشر کرد نوشته بود که در بعضی از مناطق آموزش و پرورش تصمیم گرفته شده که کودکان مهاجر فقط در بخش‌های حاشیه شهر درس بخوانند و ثبت نام آنها در مناطق اصلی شهر خودداری می‌شود. این خبرگزاری همچنین در گزارش خود نوشته بود که در بعضی از مدارس مهاجر افغان ثبت نام می شوند اما بعد از گذشته یکی دو ماه از آغاز سال از مدرسه به بهانه های واهی اخراج می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم درخواست پرداخت شهریه از خانواده های مهاجران افغان برای ثبت نام فرزندانشان هم از دیگر مشکلاتی بود که تاکنون بر سر راه تحصیل این کودکان وجود داشت. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا در سال 93 اعلام کرده بود وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی 93-94 در مدارس دولتی از دانش آموزان خارجی در ایران شهریه نخواهد گرفت. به گزارش ایرنا 80% دانش آموزان خارجی در ایران تبعه افغانستان هستند. از حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان میپرسم طرح جدید وزارت کشور برای ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس آیا میتواند مشکلات شهریه و دیگر مشکلات را هم برطرف کند؟
فکر میکنم که فعلا مشکلات در حد ثبت نام حل شده و موضوع شهریه از چه کسایی که مدرک داشتن چی نداشتن هنوز بحث روش جریان داره. من امیدوار هستم که مشکل هم حل شده.
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در اطلاعیه خود نوشته که طرح ثبت نام از دانش آموزان فاقد مدرک صرفا برای این گروه برنامه ریزی شده و دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه برنامه‌ای برای شناسایی و ثبت نام از اتباع افغان که به صورت غیرقانونی در ایران هستند ندارد. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان در این باره به رادیو فردا میگوید
هیچ ارتباطی با مسئله ای که اینا رو شناسایی بکنن از این طریق و اخراج بکنن نداره، چون اگر اونا بخوان افغانای فاقد مدرک اخراج بکنن ضرورتی به شناسایی اسمی نداره. اونا میتونن به هر خیابان ماشیناشون رو متوقف کنن و بعدم ببینن افغانایی که در اونجا هست مدرک ندارن بگیرن اخراج کنن. خب گاهی اینچنین میشن، اینا ضرورتی به این ندارن، قطعا برای موضوع نیست.
آقای بلخی میگوید در سفری که رئیس جمهوری افغانستان به ایران داشته و در مذاکراتی که اشرف غنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشته قرار شده که هیچ کدام از مهاجران افغان در ایران بدون مدرک باقی نمانند و برای همه آنها مدرک صادر شود. او میگوید که بسیار خوشبین است که صدور مدرک برای افغانهای مهاجر زودتر انجام شود.
آهنگ زیبایی که عاشق در آن معشوقه خود را به جلبی افغانی تشبیه میکنه. درباره این آهنگ بالیوود چند لحظه بعد با شما بیشتر خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. اما حالا گزارش دیگری. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد می کند. در گزارش سیگار آمده بود که صدها مرکز صحی در افغانستان وجود دارند که خالی‌اند. مقامات این وزارت روز سه‌شنبه یا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه مراکز صحی در افغانستان فعالند و هیچ یک از آنها تخیلی نیستند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
بررسی های سه ماهی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که هیچ مرکز صحی تخیلی که سیگار در گزارشش از آن یاد کرده است در این کشور وجود ندارد. وزارت صحت عامه این بررسی را بعد از نشر گزارش تحقیقاتی سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان انجام داده است. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این بررسی تمامی مراکز صحی فعال بوده و در نقاط مختلف این کشور خدمات صحی برای مردم ارائه می کند.
ما در ظرف سه ماه اخیر یک تیم در سرتاسر افغانستان مشخص ساختیم که برای مراکز صحی ببینه. الحمدلله تمام راپوری را که سیگار داده بود برعکس راپور ماست. در حدود 550 مرکز صحی موجود است. بیش از 10 میلیون انسان عرضه خدمات صحی دریافت میکنند. مراکز صحی فعال است، تمامش موجود است. ما یک با سیگار هم گفتیم و راپور سیگار رد میکنیم.
به گفته آقای فیروز در حال حاضر حدود 1924 مرکز صحی در افغانستان فعالیت دارد و همه این مراکز از سوی مسئولان این وزارت بررسی شده است. این در حالی است که سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان چند پیش با نشر گزارشی از چگونگی و مصرف رسیدن کمک ها و ضایع شدن بیش از 200 میلیون دلار در وزارت صحت عامه ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که معلومات آنان نشان می دهد که از میان 614 مرکز صحی 90 آن وجود ندارد. 13 آن تکراری بوده، 13 مرکز در داخل افغانستان شناسایی نشده، 13 مرکز صحی با گزارش ولایت مطابقت ندارد و 12 مرکز دیگر با معلومات ولسوالی ها همخوانی ندارد. در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که سیگار مراکز صحی را توسط سیستم جی پی اس یا سیستم موقعیت‌یابی جهانی نظارت کرده که به گفته ای وی این سیستم با نقشه افغانستان سازگار نمی باشد. از سوی هم مردم افغانستان به خصوص در مناطق دورافتاده این کشور شکایت دارند که به خدمات صحی دسترسی نداشته و برخی از مراکز صحی موجود در محلاتشان خدمات معیاری ندارند. در این حال سالی محمد سلجوقی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان میگوید که ممکن تعداد مراکز صحی به حدودی که سیگار میگوید تخیلی نباشد، اما وی تایید میکند که فساد گسترده در وزارت صحت عامه این کشور وجود دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان هم مانند سایر وزارت ها متاثر از فساد بوده و هست، اما به آن حد که ادعا شده از جانب سیگار هم نیست که کلینیک های بسیار زیاد خیالی وجود داشته باشد، ولی کلینیک های هست که بسیار ضعیف است عرضه خدمات در آنها.
آقای سلجوقی از وزارت صحت عامه می خواهد تا از کلینیک ها و سایر مراکز صحی به گونه جدی نظارت کرده و فعالیت های نهادهای بین المللی که در بخش صحی کار می کنند را از نزدیک بررسی کند. مردم عام نیز از حکومت به خصوص از وزارت صحت عامه می خواهد تا خدمات صحی را گسترده و معیاری بسازد و نگذارد که بیماران سالانه ده ها میلیون دلار را جهت تداوی به کشورهای دیگر به مصرف برسانند.
با مسائل مربوط به طب و صحت میمانیم. برای نخستین بار دکتران افغان توانستند دو نوزاد به هم پیوسته را از همدیگر جدا کنند. عملیات این کودکان در بخش جراحی عمومی انستیتوت طبی فرانسه در کابل انجام شد. دکتران از وضعیت صحی این کودکان اطمینان داده و این عملیات را در کشور به سابقه خواندند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
با آنکه شکایت ها همواره از نبود عرضه خدمات معیاری و امکانات صحی در افغانستان مطرح می شود، اما دکتران افغان به تازگی توانستند با انجام عملیات بی سابقه دو نوزاد با هم چسبیده را از هم جدا سازند. عملیات این نوزادان که باشنده های ولایت بدخشان هستند و از ناحیه بطن با هم چسبیده بودند در بخش جراحی عمومی انستیتوت طبی فرانسه در کابل انجام شد. دکتر جلیل وردک که این عملیات را انجام داده است به خبرنگاران گفت که عملیات جداسازی این کودکان پیچیده و بی سابقه در کشور بوده است.
این طفلک ها در قسمت بطن با هم چسبیده بودند. بعد از اینکه ما مریضا را به عملیات آماده ساختیم، واقعا دریافت ما در جریان عملیاتی بود که قسمت آخر روده‌های خرد و روده‌های کلان کاملا با هم مشترک بودند. چیزی که بسیار بر ما دشوار بود در جریان عملیات سیستم شریانی و وریدی جدا کردن از این بسیار زیاد مشکل بود. تصمیم به این شد که بسیار با دقت کار انجام شود و بالاخره عمو قسمت های شیرینی وردی که نزدیک به ایدگاه بودند دریافت شد و تقسیمات روده ها ریخورد و کلان از این قسمت صورت گرفت.
به گفته دکتر وردک، والدین این نوزادان پس از تولد آنان فکر کرده بودند که نوزادانشان پسرند و نامهایشان را تابش و رامش گذاشته بودند، اما پس از عملیات مشخص شد که این دو نوزاد با هم چسبیده پسر نه بلکه دختر هستند. دکتر جلیل وردک گفت که به خواست پدر این نوزادان آنان را عایشه و صدیقه نام گذاشته است. هرچند آقای وردک نگفت که عملیات های بدی روی این نوزادان چه زمانی انجام خواهد شد، اما وی وضعیت صحی آنان را قناعت بخش خواند. این در حالی است که چند پیش نیز دکتران افغان در شفاخانه سردار محمد داوود خان دو جوانی را که ملول مادرزاد بودند و راه رفتن نمی توانستند با عملیات شگفت‌انگیز قادر بر راه رفتن کردند. همچنان چند پیش دکتران افغان توانستند پارچه ای را از مغز یک سرباز که یک بخش جمجمه اش از بین رفته بود بیرون کنند و وی را پس از 4 ماه به هوش آورند. پیش از این دکتران افغان توانستند شماری از بیمارانی را که به سوراخ قلب مبتلا بودند نیز عملیات و به گونه موفقانه تداوی کنند. در این حال پدر عایشه و صدیقه با ابراز خرسندی از انجام عملیات دخترانش بر رادیو آزادی گفت فکر نمی کرد که نوزادان با هم چسبیده اش زنده بمانند.
ما به این امید بودیم که اینا از دنیا و قدر زندگی زیاد هم نمی کنند و همی عملیاتی از یارا گرفتیم که تنها اینا از بر یک دیگر جدا شوند. ما به این امید نبودیم که اینا زنده بمانند. تنها خداوند برای ما همکاری کرد و دکتر سیبا سبب شد اینا را از بر یک دیگر جدا کرد با حال زنده ماندند.
مردم نیز با ستایش از انجام این عملیات می گویند که حکومت باید برای فراهمسازی خدمات صحی معیاری در افغانستان تلاش کند و باور آنان تجهیز شفاخانه ها با وسایل پیشرفته تر و توجه به آموزش بیشتر دکتران می تواند احتیاجات بیماران افغان به کشورهای همسایه و منطقه را کاهش دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید. البته سخنهای ما از جلبی افغانی و نقشش در سینمای بالیوود هنوز هم باقی است، اما حالا نسیم شفق برای ما میگه که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه ها چاپ شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تأثیرات اختلافات در میان طالبان و چگونگی مبارزه با فساد اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش نوشته که زمان زوال طالبان فرا رسیده است. سرمقاله نویس نوشته که پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر، اختلافات میان طالبان افزایش یافته و این موضوع سبب پراگندگی طالبان خواهد شد. نویسنده سرمقاله گفته است که در ولسوالی شیندند ولایت هرات، طرفداران ملا اختر محمد منصور و محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر با هم درگیر شده اند و حتی 9 تن در این درگیری کشته شده اند. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته که طالبان این را درک کرده بودند که با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر در میان آنان اختلافات به وجود می آید و به همین علت این خبر را نشر نمی کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالهش را زیر عنوان تصویر اصلی درامه خونین در کشور نوشته است. سرمقاله نویس گفته است امریکا می دانست که ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در شهر کراچی تحت نظارت شبکه استخبارات پاکستان قرار دارد. سرمقاله نویس گفته است که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در سال 2010 میلادی هنگامی که رئیس روابط خارجی سنا بود این موضوع را به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود. سرمقاله نویس ویسا نوشته که طالبان باید از این داستان عبرت بگیرند، در غیر آن خود به یک داستان عبرت برای دیگران مبدل خواهند شد. روزنامه سرخط سرمقالهش را به مسئله مبارزه با فساد اختصاص داده و نوشته که در کنار فساد باید با مفسدین نیز مبارزه صورت گیرد. سرمقاله نویس نوشته که پیش از این فساد در برخی ادارات موجود بود، اما حالا تا حد گسترش یافته که نزدیک است بخشی از سیستم شود. با باور سرمقاله نویس برای جلوگیری از فساد نیاز است تا افراد فاسد از وظایفشان برکنار شوند. سرمقاله نویس سرخط می نویسد که افراد فاسد مشخص هستند و کسانی اند که قبلا هیچ چیزی نداشتند، اما در 14 سال اخیر صاحب جایداد زیادی در داخل و بیرون از کشور شده اند. و روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله اش نوشته که فساد برای افغان ها یک تهدید غیر نظامی است. در مطلب آمده است که گسترش فساد و افزایش بیکاری و فقر نسبت به گروه‌های مسلح مخالف دولت زندگی مردم را بیشتر با خطر و تهدید مواجه ساخته است.
<تص-> در سینمای بالیوود که داستانای عشقی و جنگی حرف اول میزنن، جای محبت ها، دوستی ها، مهمان نوازی ها و حتی جنگ های افغانی هم چندان خالی نیست. از گذشته افغانستان و فرهنگ مردمی سرزمین در فیلم های هندی جای خاص خود داشتن. همین 3 روز پیش آهنگ یک فیلم جدید بالیوود نشر شد که در او عاشق معشوقه خود را به جلبی افغانی تشبیه میکنه، بسیار شیرین.
مقتول جگر قاتل هر نظر ایک ماه جبی ایک نور نبی رب کی روبائی یا ہے تباہی گردن زراہی بولی الہی افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا بھائیوا.
هنرپیشهای معروف چون سیف علی خان و کاترینا کیف در این فیلم نقش بازی کردند. همکارم فرشته نگاه که یکی از علاقمندان سرسخت بالیوود است و خبرهای بالیوود و فیلمایش خیلی با دقت دنبال میکنه، درباره این فیلم بیشتر از من میفهمه. فرشته جان در استودیو همیاله با ما است. سلام فرشته جان، اول درباره خود ازی آهنگ بو که مضمونش از چی قرار است، برای کسایی که هندی نمیفهمند بو که چطور شاعر جلبی افغانی را در این آهنگ جا داده.
سلام امید جان، اما قسمه که گفتی این آهنگ از فیلم فانتوم است که در نقشای اصلی از سیف علی خان و کاترینا کیف نقش بازی کردن و قرار است در آگست امسال این فیلم در پرده های سینما ظاهر شوه و ریلیز شوه. این آهنگ افغان جلبی اولین آهنگ از این فیلم است که به نمایش گذاشته شد و در این آهنگ کاترینا کیف به طور غیر معمول نرقصیده و ایره صرف نشان میده که از یک طرف به طرف دیگه میره و امی گفته میشد که شاید ای آهنگ پیش از ای که ای آهنگ به نمایش گذاشته شوه و در اعلانایش که نشان داده میشد مردم تبصرهایی که کرده بودن گفته بودن ای آهنگ قرار نیست که مشهور شوه، چرا که در ای کاترینا کیف نمیرقصه. منتها ای آهنگ 3 چیز بسیار زیاد مشهور ساخت و خصوصا در 3 روز که این نشر شده در صفحات اجتماعی، در یوتیوب، در فیسبوک، در تویتر، در همه جایی پخش شد. این 3 چیز بسیار مشهور ساخت، یکی که همین نام افغان جلبی و یکی که آوازخان از یک پاکستانی است که به بار اول در فیلمای اندی بیت میخونه، سومی که امی فیلم که ساخته شده موضوع از این فیلم عملات شهر ممبئی است
و مضمون آهنگ در یک بخش از آهنگ فکر میکنم درباره محبت با تفنگ هم گپ میزنن، یعنی معشوقش با محبت تفنگ محبت میورزه.
آها بالکل، اما تو از دهی آهنگ امی معشوق خود آوازخان به جلبی افغانی که بسیار شیرین است و مزه‌دار است به او تشبیه کرده و میگه این طور یک معشوق است که تفنگ نشان داده محبت میکنه اما روی خود هیچ وقت بر ما نشان نمیده.
کی ساخته یا آهنگ؟ خود گفتی خودت که یک هنرمند پاکستانی خوانده، اما کی کمپوز کرده؟ شعر از کی است؟
آوازخان از این آهنگ سید اسرارشاه نام داره که سال گذشته در استودیوی کوک بر اولین بار ظاهر شد و آواز خواند. کمپوز از این از یک کمپوزر بسیار مشهور هندوستان به نام پریتم از او است و شاعر از این امیتاب بچاریا نام داره.
بسیار تشکر. و کمک از سابقه افغانستان و مردمش در سینمای بالیوود بگو به ما. ما شاهد فیلم های مثل خداگوا بودیم و همچنان کابل اکسپرس و همسالش.
ارتباطات سینمای هندوستان با افغانستان خیلی سابقه دیرینه داره. نه تنها در افغانستان این فیلم ها علاقمندای زیاد دارن، بلکه در فیلم های هندی هم از افغانستان نام گرفته شده یا به طور صحنه‌سازی شده که گویا در افغانستان قصه افغانستان در او جا داده شده و گویا در افغانستان از این زندگی در افغانستان بوده و در افغانستان این فیلم ساخته شده. اما قسمه که خودت گفتی فیلم خداگواه که در او امیتاب بچن و ساری دیویک در او نقش بازی کرده بودن، کابل اکسپرس جان ابراهیم و ارشد ورسی در او نقش بازی کرده بودن و از همه فیلم مشهوری که بود به نام در ماتما در بامیان شوتنگای شده بود و در او فیلم فیروزخان و امام مولانی بود و در او بامیان زیبایی های بامیان نشان داده بودن.
یک بخشش یادم است که در دشت اودان کندوز هم شده بود.
خب حتما.
تشکر فرشته جان.
تشکر از شما.
نگاه کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. مسئول دفتر طالبان در قطر استعفا کرد. وزیر دفاع پاکستان میگوید خبر مرگ ملا عمر و اختلافات داخلی طالبان بر مذاکرات صلح تأثیر ندارد. فرزندان پناهنده های افغان در ایران سال آینده اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت. خوزه مورینو مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان گفته که اختلاف نظرهایش با مالک این تیم رومان ابراهیموویچ برطرف شده و پلیس چین درباره دست داشتن رئیس فدراسیون والیبال چین در فساد مالی تحقیق میکند. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. رضوان مراد در استودیو با مجله خبری.
در زیاد تمنه نا